بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که مقتضای خوب به ذات این است که نفس به خودش توجه داشته باشه و از وجود خودش غافل نشه. وقتی انسان به خودش توجه میکنه، مخصوصا در مراحل اولیه که هنوز تکاملات زیادی برای نفس پدید نیامده، مطالبی را با علم حضوری می‌یابد. یعنی اون چه وجود نفس باش مجهز هست و خدای متعال در فطرت انسان قرار داده، صرف نظر از اکتسابات که میکنه و تکاملاتی که براش حاصل میشه، اونا را با علم حضوری میاد. از جمله اینکه در وجود نفس علم هست، محبت هست، قدرت تصمیم گیری و انتخاب هست که در واقع همون ابعاد مختلف وجود نفس بود که اشاره کرد. و همینطور زمینه‌هایی برای فعالیت در در قسمت‌های مختلف وجود داره. یعنی قوای فکری داره انسان، قوای حرکتی داره. اینها را می‌یابد که واجد این شؤون مختلف هست. ولی با توجه به نفس و شؤون مختلفش در می‌یابد که بسیاری از خواسته‌ها دارد که الان موجود نیست. مثلا میل به لذت هایی داره که میبایست کسب کنه، به دست بیاره از یک راهی، یا میل به کمالاتی داره، میل به علم، میل به قدرت، که الان برای او اون کمالات حاصل نیست. با توجه به این نیازهایی که داره، یعنی میل به چیزهایی که نیست و باید کسب بکنه، میفهمد که اقتضای این وجود این است که فعالیت کنه. یعنی طوری آفریده شده که میبایست با سعی و تلاش خودش خواسته هاش را تأمین کنه. پس از یک سو می فهمد که نیاز دارد به ماورای خودش، چون اون چرا می خواد نداره، پس از خارج از خودش باید به دست بیاره. و از یک سو می فهمه که برای به دست آوردن اونها می باید کار بکنه، تلاش بکنه. و هر انسانی مشاهده میکنه در درون خودش که به صرف اراده کردن اون چرا آدم میخواد واجد نمیشه. احتیاجاتی که در درون خودش درک میکنه، اینا رو به صرف اراده خودش نمیتونه به وجود بیاره. پس نیازمند به خارج هست، به مطالب دیگریست، به اشیاء دیگریست، به موجودات دیگریست که باید به کمک اونها این نیازها رو رفع بکنیم. حالا اونها چی هستند؟ اون چیزهایی که من احتیاج دارم بهشون که باید با کمک اونها نیازهای خودم رو رفع کنم چه چیزهایی هستند؟ و چگونه باید از اونها استفاده کنن. این دیگه در وجود نفس مخصوصا در مراحل اولیه این مشخص نیست. هم یک امیالی یک کشش هایی هست و با توجه به این که متعلقاتشون موجود نیست آدم میفهمه که باید تلاش کنه اونها رو به دست بیاره. اما چه چیزهایی هستن و از چه چیزهایی میتونه کمک بگیره اینها مشخص نیست. پس درک میکنه که لازم است اونها را بشناسه، یعنی موارد نیاز خودش را و چیزهایی که میتونه برای رفع نیازمندی هاش مؤثر باشه اینا رو باید بشناسه تا بتونه از اونها استفاده کنه. اینجاست که حب علم هم به کمک سایر کشش ها میاد و جهت فطری خودش را پیدا میکنه. یعنی همونطور که گفته بودیم مجاری مختلفی برای فعالیت های نفس هست، انگیزه های مختلفی از خود نفس سرچشمه میگیره، یکیش حب علم بود. وقتی انسان توجه به خودش کرد و دید که نیازهاش باید به وسیله چیزهای دیگری تأمین بشه، حب علم جهت خودش را پیدا میکنه. یعنی من یه چیزهایی را باید بدانم. چه چیزهایی را؟ اون چیزهایی که بتونه رفع نیاز من را بکنه، اون چیزهایی که نفعی برای من داشته باشه، مصالح من را بتونه معین بکنه. یعنی باید از قوه عقل مدد گرفت. در مقام ارضاء این خواست که عبارت است از شناختن اشیایی که مورد نیاز انسان هست و میتونه در تکامل او مؤثر باشه، باید از قوه عقل مدد گرفت. پس میبینیم که اگر حب ذات مسیر فطری خودش را طی بکنه، لازمش این است که توجه به ذات پیدا بشه. وقتی توجه به ذات پیدا بشه، در سبب بر بیاد که نیازهای خودش را بشناسه، اسباب تکامل خودش را بشناسه. اون وقت این غریزه حب علم یا سائقه حب علم یا انگیزه حب علم انسان را وادار میکنه که چیزهایی را بشناسه که در این مسیر به دردش بخوره. این معرفت هایی که باید کسب بکنه طبعا به وسیله باز قوایی است که در درونش هست، یعنی یک منشأی، یک عاملی در درون ذات هست که او را وادار میکنه به حب علم و ابزار اون شناختن را در اختیارش قرار میده. چه اونهایی که در خود نفس است و چه اونهایی که تعلق به بدن و ابزارهای مادی داره، قوای ادراکی که متعلق به مادیات. اینها در درون نفس هست و با علم حضوری یافته میشه که ما این قوا را داریم، ولی به کار گرفتن اینها و نتایجی که ازش حاصل میشه اونها دیگه علوم حصولی است. خود وجود عقل را، یعنی قوایی که میتوانیم باش بیندیشیم، این را با همون تأمل در ذات خودمون میابیم چنین چیزی هست. اما به کار گرفتن این قوه و نتایجی که ازش حاصل میشه اونها دیگه عین ذات ما نیست، چیزهاییست که باید کسب بشود یه علوم اکتسابی است، یه علوم حصولی است که با بکار گرفتن این قوا اونها رو میتونیم به دست بیاریم. انگیزه کسب علم خود به خود جهت معینی نداره و متعلق خاصی را نشون نمیده. انگیزه کسب دانش میخواد هرچه دانستنیست بداند انسان، ولی با توجه به اون جهات دیگری که در نفس هست، دست کم در مرحله اول اهمیت و اولویت را به چیزهایی میده که در راه تکامل نفس مؤثر باشه. و این نکته را همینجا عرض کنم که توجه به نفس اقتضا میکنه که همه ابعاد وجود نفس را با در نظر بگیریم. اگر برای توجه به نفس فقط یک بعد نفس را انتخاب کردیم و توجه خودمون را متمرکز در یک جهت کردیم، این خودش انحراف از مسیر فطرته. یعنی این ساختمان اقتضا نمی‌کرد که نفس فقط توجهش به یک چیز، یک جهت معطوف بشه. این توجه به خود نفس را می‌خواست با جمیع جهاتش. در مسائل دیگه هم همین حرف پیش میاد که مسیر فطرت تکامل انسان این نیست که توجه معطوف به یک بخش بشه، فعالیت ها در یک بعد متمرکز بشه، بلکه چون این نفس دارای ابعاد گوناگونی است، دارای جهات و شؤون مختلفی است، حب این نفس اقتضا میکنه که همه این شؤون در نظر گرفته بشه. و اگر این کار نشه خودش یک انحرافی است از مسیر فطرت و همین موجب کج روی هایی خواهد شد و در نتیجه آثار بدی را به بار خواهد آورد. یعنی یکی از اسباب، یا بگیم مهمترین اسباب این که افعال ما موجب انحراف میشه، متصف به بدی میشه، ارزش منفی پیدا میکنه، همین یک سونگری است. توجه به یک بعد است و غفلت از سایر ابعاد. اون توجهی که برای نفس لازم بود توجه به یک بعد خاصی که نبود، توجه به خود نفس با جمعی ابعادش بود. در همین مرحله اگر ما غفلت بکنیم از بعض ابعاد، این خلاف مقتضای فطرت نفس و همین موجب این میشه که این زاویه هرچه پیش میره از مسیر اصلی منحرفتر بشیم ما و بیشتر فاصله بگیریم. حالا این مثال سادهی بزنم یه مقدار روشنتر بشه. البته در هر جایی باید در هر بحثی اون انحراف را به طور کلی مشخص کرد و روش انگوش گذاشت که انسان توجه بهش داشته باشه. مثلا اگر در مقام توجه به نفس فقط ما به بعد مادی نفس توجه بکنیم، این هم یک بعدی از نفس است که نفس متعلق به بدن است و تعلق به مادیات داره، و دیگه از سایر ابعاد نفس غفلت بکنیم، این کم کم موجب این میشه که اولا ما خودمون را منحصر بدونیم در بعد مادی، به دنبال اون تمام فعالیت هامون در همین بود متمرکز خواهد شد، لذت هامون فقط منحصر خواهد شد به لذت های مادی، دانش هامون متمرکز خواهد شد، منحصر خواهد شد به دانش های مادی، بقایی که میخوام فقط بقای مادی است، یعنی بقای زندگی دنیا، کمالی که می‌جوییم کمالاتی است که مربوط به امور مادی است. همه اینها ریشه‌اش چیه؟ اینه که از اول توجه به نفس که کردیم، توجه به یک بعد نفس کردیم، غافل شدیم از ابعاد دیگر نفس. پس برای اینکه ما از اول قدم را درست برداریم، میبایست در همون توجه به نفس همه سونگر باشیم، همه ابعاد نفس را در نظر بگیریم، همه جهات و شؤون نفس را مورد توجه قرار بدیم. خب حالا بنا شد که به دنبال توجه به نفس و با کمک گرفتن از غریزه حقیقت جویی یا حب علم در صدد بر بیاییم که چیزهایی را بشناسیم. اقتضای فطرت نفس این است که اول خود نفس را درست بشناسیم، یعنی غیر از اون چرا با علم حضوری می‌یابیم ببینیم چه وابستگی های نفس به خارج از خودش داره، در کجای هستی قرار گرفته، آیا مستقل است یا وابسته به خارجی، اگر وابسته هست وابسته به چه چیزهایی است، به چه موجوداتی تکیه داره، که البته یک بعدش مربوط میشه به خداشناسی. یعنی وقتی ما فهمیدیم که وجود ما یک وجود نیازمند است و قائم به ذات نیست، خود به خود به وجود نیامده، باید از راه عقل بفهمیم که خدایی هست که او را به وجود آورده و این مهمترین رابطه ایست که بین نفس و یک موجود دیگری برقراره، که قوام وجودش به اوست. بعد هم سایر وابستگی هایی که در شعاع این وابستگی تحقق پیدا می کنه، از جمله وابستگی که ما به موجودات مادی داریم برای بقای زندگی دنیویمون و همینطور برای تأمین مصالح و منافعمون در ظرف اجتماع، ولی همه اینها در شعاع اون وابستگی اصیل است که اصلا این هستی خود به خود قائم به ذات نیست، این یک هستی وابسته و توفیلی است. پس همین حب علم و حب معرفت ما رو وادار میکنه به شناختن خدا. تا این را نشناسیم نمیدونیم چگونه باید زندگی خودمون را تدبیر کنیم، سرنوشت ما چه خواهد شد. پس لزوم معرفت خدا از همینجا سرچشمه میگیره، البته در مقام علم حصولی، یعنی با به کار گرفتن عقل برای درک وابستگی های نفس به خارج از خودش. بعد هم سایر وابستگی ها که اشاره کردم و بعد تفصیلش تا یه حدودی بعدن عرض خواهد شد. اون چه مهم هست در اینجا اینه که اقتضای فطرت انسانی در مقام کسب علم این است که اون علمی را بیاموزد که واقعیت حقیقی را به اون نشون بده. یعنی این مقتضای این فطرت این نیست که صرف یک اعتقادی ما پیدا کنیم، حالا این اعتقاد درست باشه یا نادرست. اقتضای این غریزه، این انگیزه این است که ما بریم حقیقت را بشناسیم، یعنی علمی پیدا کنیم که مطابق با واقع باشیم. اگر علمی پیدا کنیم، یعنی یک اعتقادی پیدا کنیم که این اعتقاد مخالف با واقع باشه یا اطمینانی به مخالفتش نباشه، این دردی رو دوا نمی کنه. پس در اینجا باز اقتضای فطرت این است که در کسب علم دنبال کسب علم یقینی باشیم، به ظن اکتفا نکنیم، کما اینکه به همون حالت جهل و شک هم اکتفا نکنیم. اگر از این مسیر منحرف شدیم، یعنی بنا را نگذاشتیم برای اینکه علوم یقینی کسب کنیم، این خودش انحرافی است از مسیر فطرت. چون اون چه خواسته فطری ما بود این بود که واقعیات را درک کنیم. حالا که با علم حضوری نمیتونیم، اقلا از راه علم حصولی بشناسیم، یعنی صورتها و مفاهیمی به دست بیاریم که بتونن واقعیت را برای ما منکشف کنن. پس از نظر اخلاقی باید گفت در این مرحله انسان باید تلاش کند تا علم یقینی به دست بیاره. در مرحله سابق ارزش منفی مال غفلت بود، یعنی اینکه آدم توجه به خودش نکنه. در این مرحله ارزش منفی مال اکتفای به ظن و وهم و اعتقادات نادرست و جهل مرکبه. به عبارت دیگه دومین مرحله ای را که ما میبایست در رابطه با خودمون در نظر بگیریم و تلاش کنیم که اون قدم را درست برداریم این است که اون علومی که در راه تکامل ما مؤثر است به صورت یقینی کسب کنیم و به ظن و شک و وهم و جهل مرکب اکتفا نکنیم. در این زمینه هم آیات کریمه قرآن خیلی روشنه و در مباحث دیگری کم و بیش به اینها اشاره کردیم. اینجا هم فقط به عنوان نمونه به یکی دوتا از آیات اشاره می‌کنیم و سایر مواردش را با توجه به اون چه گذشته و یا تکمیل هایی که برادران خواهند کرد میتونن مواردش رو به دست بیارن. در قرآن کریم ملاحظه میفرمایید که در بسیاری از موارد تکیه کرده روی یقین که مؤمن یعنی اون انسانی که دارای ارزش مثبت است. چون گفتیم در بحث های سابق که ارزش مثبت توأم با ایمانه و محور ارزش‌های اصیل را ایمان تشکیل می‌دهد. قرآن مؤمن را یعنی شخصی انسانی که دارای ارزش مثبت است، انسانی که از نظر اخلاقی و ارزشی مطلوب است، چنین انسانی دنبال یقینه، اهل یقینه. چیزهایی را که داره علم داره بهش یقین نیست و اگر چیزهایی رو نمیدونه در صدد کسب یقین نسبت های اونها برمیاد و هیچگاه در اون چه میبایست بداند به ظن اکتفا نمی کنه. یه دسته از آیاتیست در تمجید از یقین، نمونش همون آیه اول آیات اول سوره بقره است که و بالآخرت هم یوقنون و فی الارض آیات للموقنین کذالک نفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون یا نفصل الآیات لقوم یوقنون و امثال این هست. همونطور که برای تحصیل علم و به کار گرفتن عقل در راه تحصیل این علم آیات فراوانی داریم، هم درباره اصل علم که علم مطلوب است و میبایست ضرورت دارد میبایست کسب بشه، و هم در راه اینکه این علم درباره اینکه این علم باید به وسیله عقل حاصل بشه و همینطور افعال عقل که عبارت باشه از تفکر. آیاتی که لفظ عقل در اونها هست یا تفکر و تدبر در اونها هست، همه اینها شواهدی است برای این مطلب که باز دیگه چون هم گفته شده قبلا و هم آسان از پیدا کردن آیاتش، دیگه وقت رو به ذکر اون آیات نمیذاریم. در میان این آیات اون چه خیلی جالب هست که بهش توجه بشه و مخصوصا ارتباط این مسئله رو با مسئله قبلی روشن میکنه، همون آیه سوره اعرافه: ولقد ورعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها، تا آخر که میفرماد اولئک هم الغافلون. در بحث قبلی اشاره کردیم به این آیه از اون جهت که ریشه این شقاوت را غفلت معرفی میکنه. حالا در ارتباط غفلت با به کار نگرفتن عقل به این آیه استشهاد میکنیم: لهم قلوب لا یفقهون بها، بعد میفرماد اولئک هم الغافلون. وقتی انسان غفلت داشته باشه، عقل خودش را در راهی که میباید به کار نمیگیره. به کار نگرفتن عقل ریشش غفلته. این بود که در بحث سابق اول غفلت را مطرح کردیم چون ریشه این انحراف بود. حالا یکی از شاخه های این انحراف که در مورد به کارگیری قوای علمی و عقلی ظهور میکنه، به این آیه استشهاد میکنیم: پس کسانی که غفلت نداشته باشند در مقام این برمیان که شناخت صحیح به دست بیارن از راه عقلشون و به کمک چشم و گوششون، که البته اینها به عنوان مثال هست، چون بیشترین معلومات انسان از راه چشم و گوش حاصل میشه. اینه که در موارد زیادی از قرآن کریم روی سمع و بصر تکیه میشه: و انشأنا لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. به هر حال، پس دومین مرحله، دومین منزل برای تکامل انسان بعد از حال یقظه و بیداری و هوشیاری این است که عقلش آدم درست به کار بگیره. همچنین آیات زیادی داریم درباره این که دنبال غیر علم نرید، ولا تقف ما لیس لک به علم، یا کسانی را مذمت می کند که چیزهایی را بدون علم پذیرفتند. آیات فراوانی داریم: کسانی که شرک می‌ورزند، شرکایی برای خدا قرار میدن به غیر علمن، کسانی که بدعت‌هایی می‌گذارند، احکامی را به دین نسبت میدن به غیر علمن، کسانی که درباره خدا به جدال می‌پردازند، من یجادل فی الله به غیر علمن ولا کتاب منیر، ولا هدن ولا کتاب منیر، که این دست از آیات هم با لحن خاصی مردم رو تشویق میکنه به کسب علم در مقابل جهل و شک و ظن. و بالاخره یه دست آیات هم مستقیما تکیه میکنه روی ظن که به ظنون اکتفا نکنید، این راه صحیحی نیست که انسان در مقام شناختن واقعیات به اعتقادات ظنی اکتفا بکنه، این راه خطرناکی است. برای اینکه معنای زن این است که ضمانتی با برای مطابقت با واقع نداره و در بسیاری از موارد مخالف با واقع در میاد، و چگونه فطرت انسان راضی میشه به چیزی که او را نمیتونه به واقع برسونه، با اینکه اصل اون فطرت، اون انگیزه فطری شناختن واقعیات بود، نه صرف کسب یک اعتقاداتی، ولو این اعتقاد ظنی باشه، این که مطلوبیتی نداشت برای فطرت. اون چه مطلوبیت داشت این بود که ما حقایق رو بشناسیم، واقعیاتی رو بشناسیم تا از اونها برای تکامل خودمون استفاده کنیم. اگر ما یک اعتقادی پیدا کردیم که مطابق با واقع نبود، این اساسی نداره و از اون چیزی برای ما حاصل نمیشه، تکاملی حاصل نمیشه. مثل کسی است که پایه ساختمان خودش را علا شفا جروف انهار بنا کنه، ریشه ای نداره، اساسی نداره، فرو میریزه. فنهار بهی فی نار جهنم. پس منزل دوم را میتونیم منزل کسب علم یقینی بنامیم. در همین جا مباحثی مطرح میشه درباره انحرافات از مسیر فطری و آفاتی که برای کسب علم یقینی به وجود میاد، که در گذشته هم به اینها به مناسبت‌هایی اشاره شده، ولی زیاد تفصیلاً به اینها نمی‌پردازیم، ولی توجه به اینها برای اینکه مسئله همه ابعادش مورد توجه قرار بگیره مفیده. مهمترین آفاتی که برای کسب علم یقینی وجود داره و قرآن کریم روش تکیه می‌فرماید، یکی آفات روانی است که انسان را مانع میشه از این که دنبال حق بره، به عبارت دیگه هوای نفس. دلش نمیخواد که واقعیت را کشف بکنه به خاطر اینکه اون کشف واقعیت ممکنه برایش دردسر ایجاد کنه، او را از بعضی از خواسته های دیگرش باز بداره. اشاره شده ولی زیاد تفصیلا به اینها نمیپردازیم، ولی توجه به اینها برای اینکه مسئله همه ابعادش مورد توجه قرار بگیره مفیده. مهمترین آفاتی که برای کسب علم یقینی وجود داره و قرآن کریم روش تکیه میفرماید، یکی آفات روانی است که انسان را مانع میشه از این که دنبال حق بره، به عبارت دیگه هوای نفس. دلش نمیخواد که واقعیت را کشف بکنه به خاطر اینکه اون کشف واقعیت ممکنه برایش دردسر ایجاد کنه، او را از بعضی از خواسته های دیگرش باز بداره. در واقع وقتی اینو تحلیل میکنیم برمیگرده به این که در مقام حب ذات و آثاری که از حب ذات برمیاد و میبایست خودش خوب بشناسه نشناخته، به خیالی که خودش همین بدن است و خواسته های بدنی اینه که دنبال هواهای نفسانی و اشباع تمایلات بدنی رفته و به واسطه تمرکز در اینها او را از ابعاد دیگه باز داشته، سایر ابعاد وجود خودش را نشناخته. این است که علمش را هم فقط در خدمت هوای نفس به کار میگیره. اون علمی که به درد هوای نفسش نخوره دنبالش نمیره. و اگر یه علمی بر خلاف مقتضیات هوای نفسش باشه اونو انکار میکنه. و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا، چون انگیزه برتری طلبی و تجاوز به دیگران درش قوی شده، این منشأ این میشه که دنبال علم یقینی نره و حتی اگه زمینش هم فراهم شده انکارش بکنه. این یک بخش است از آفات علم، یعنی در این منزل، در این مرحله از سفر معنوی انسان، چیزی که مانع میشه از این که این قدم درست برداشته بشه هوای نفس. یکی هم در طریق کسب علم، اون هم مهمترین آفتی که قرآن روش تکیه می‌فرماید، تقلیده. فطرت انسان اقتضا می‌کنه که راهی را برای کسب علم برگزینه که او را به واقع برسونه، اما اگه صرفاً اکتفا کنه به حرف دیگران، اعتقادات آبا و اجداد یا کسان دیگری، این درد او را دوا نمی کنه. و از همین باب است که قرآن کریم در آیات زیادی مذمت میکند اون کسانی را که برای اشباع این خاص به فطریشون فقط به قول دیگران و از جمله آبا و اجداد خودشون تکیه کردن. قبلا هم اشاره شده، بعد نیست آیاتش رو اشاره بکنم، شماره هاشو دست کم یادداشت بکنید. آیه 170 از سوره بقره، آیه 21 از سوره لقمان، آیه 69 و 70 از سوره صافات و آیه 23 از سوره زخرف. پس در این مرحله ما میتونیم در مقابل اون فضیلت اخلاقی که عبارت است از اهتمام به کسب علم یقینی چند چیز را مطرح کنیم. یکی اکتفاء به شک، اکتفاء به جهل در واقع، که میدونید در قرآن کریم چند اندازه روی این تکیه شده و مذمت شده از جاهلین. البته جهل برای هر انسانی در ابتدا طبیعی است، اون علومی که فطری ما هست و همیشه با وجود ما هست اینا خیلی محدوده نسبت به مسائلی که میبایست علم داشته باشیم، همه در ابتدا جاهلیم. پس این مذمت از جاهلین به خاطر این است که اختیارن جهل خودشون را ابقا میکنن، نظیر اون چی در غفلت از شد که انسان در اثر این که در دامن طبیعت پرورش پیدا میکنه از اول از خیلی از چیزها غافله، و این غفلتی که در آغاز زندگی هست این مذمتی نداره. این همه مذمت هایی که از غفلت شده مال این است که بقاءً این غفلت بستگی به اختیار انسان داره، یعنی وقتی فعالیت نکند در رفع این غفلت، بقای این غفلت اختیاری خواهد بود. این مذمت داره. در جهل هم همینطوری، وقتی آدم تلاش نمی کنه برای اینکه جهل را از خودش رفع بکنه و کسب علم یقینی بکنه، این جهلش از نظر اخلاقی مذمومه. اون جهلی که هر بچه‌ای وقتی متولد میشه جاهل است، اون که از نظر اخلاقی مذمتی نداره. اون وقت که میتواند کسب رفع جهل خودش بکنه و توجه به این مطلب پیدا میکنه و باز هم به خاطر یه چیزهایی، یک علاقه هایی، گرایش هایی تنبلی میکنه، در صورت بر نمیاد که این رفع جهل از خودش بکنه، اون وقت مذمت پیدا میکنه. پس در مقابل کسب علم یقین که از فضائل است، چند نوع رذیلت مطرح میشه. یکی بقاء بر شک و جهل. در بسیاری از آیات خدای متعال کسانی را مذمت میکند به واسه شکشون، بل هم فی شک یلعبون، در حالت شک مشغول بازی و سرگرمی هستند. این به خاطر این است که اهتمام نمیکنند به رفع شک، و الا شک از اون جهتی که طبیعی هست، جهل بسیط نسبت به مجهولات، این مذمتی نداره. مذمت مال اینه که تلاش نمی کنند تا این شک را برطرف کنند. و همینطور اونهایی که در مقام رفع شک برمیان اما به ظن اکتفا می کنند، ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، فطرت شما دنبال حق می گردد، یعنی کشف واقعیت. البته این حقی که در اینجا گفته میشه غیر از حقی است که در امور اجتماعی و اینا مطرح میشه، یعنی حق مردم، حق خدا، نمیدونم اینا. این حق یعنی کشف واقعیت. انسان میخواد واقعیت رو کشف کنه، حقیقت جوست یا حق طلب هست به این معنا، یعنی میخواد واقعیت رو بفهمه، اون چه حقیقت هست درک کنه. فطرت شما طالب اینه. ما چگونه شما اکتفا میکنید به زنون اون هم در مسائلی که سرنوشت سازه و اگر اونها را ندانید سرنوشت شما به خطر میفته و ممکن است به شقاوت ابدی مبتلا بشید. بعض کسانی که منکر اعتقادات حق بودند به خصوص معاد، اونها را مورد نکوهش قرار میده که به زن اکتفا میکردند یا میگفتند ما درباره معاد چون یقین نداریم نمیپذیریم. ان نظن الا ظنن و ما نحن به مستیقنین. چرا معاد را قبول نمی کنید؟ گفته ما یقین نداریم. خب قرآن اونها در باب مذمت قرار میده که درسته ما گفتیم باید به هرچی یقین دارید عمل کنید و معتقد باشید، اما این معناش این نیست که هرچی یقین ندارید به همون شکتون اکتفا کنید. خب در مقام کسب یقین بر بیارید. صرف همین که میگن آقا مگه شما نمیگید ما باید به چیزی یقین داشته باشیم تا بپذیریم؟ این منطق خودتونه، این منطق قرآن کریمه، منطق انبیاست. مشرکین منکرین معاد میگفتند، یعنی تفسیر حرفشون این است تا به این عبارت نیست، به این صورت میگفتند که شما خودتون میگید ما باید یقین داشته باشیم، ما یقین نداریم به معاد، پس قبول نداریم. ان نظن الا ظن و ما نحن به مستیقنی. قرآن از اینا نمیپذیره، برای اینکه شما میتونید کسب یقین کنید. خدا نیروی به شما داده، قدرت عقلی به شما داده، زمینه هایی برای شما فراهم کرده، آیات و بلیناتی نازل کرده که میتونید به کمک اونا کسب یقین کنید و میبایست بکنید. پس معنای این که دنبال اون چی علم ندارید نروید، معناش این نیست که هرچی علم بالفعل دارید بپذیرید، هرچی بالفعل علم ندارید رها کنید و دیگه مسئول نیستید. نه، باید کسب علم کنید. اون چی راهی برای کسب علمش دارید میبایست اونا دنبال کنید و یقین پیدا کنید. و همینطور یکی از رضایری که در اینجا مطرح میشه تقلیل است، که الف انهم الف و آباهم ضالین، یا انا وجدنا آباءنا على امة و انا على آثارهم مقتدون. این منطق غلطی است و قرآن کریم هم سخت با این منطق مبارزه کرده. نه، شما باید برید علم یقینی کسب کنید. شاید پدران شما گمراه بودن. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. با اینکه چنین احتمالی هست که پدران شما اشتباه کرده بودند، گمراه بودند، باز هم صحیحه که شما از اونا اتباع بکنید؟ اینها همه مراجعه به وجدان انسانه، به فطرت انسانه. یعنی فطرت شما به این قانع نیست. فطرت شما حق طلب هست، حقیقت جو هست، میخواد ببینید واقعیت چیه. این تنها با علم یقینی کشف میشه. ان الظن لا یغنی من الحق. برای اینکه زن مطابقت نداره همیشه با حق، این شما را درد شما را دوا نمیکنه. اونی که یغنی کم، اونی که درد شما را دوا میکنه، به دردتون میخوره، اعتقاد کاشف از واقع است. اون باید یقینی باشه. پس اینم یکی از رضایل است، مسئله اتباع از آبا و اکتفاء به اعتقاد تقلیدی. باز چیز دیگری را که میشه در اینجا مطرح کرد اینه که انسان با اینکه یک سلسله معلوماتی را نیاز داره که اونها در سرنوشتش میتونن تأثیر مهم میداشته باشن، اونا رو رها کنه بره سراغ یه چیزهایی که به دردش نمیخوره. این یکی از مصادیق لغوه. اگر انسان دنبال یه چیزهایی میره که نه در زندگی دنیاش و نه آخرتش، که البته زندگی دنیا هم طبق بینش قرآن مقدمه آخرت هست، به درد نمیخوره، یعنی اونی که به درد آخرتش سرانجام نمیخوره، یا مستقیما یا به واسطه ارتباطی که با زندگی دنیاش داره. و به یک سهم به یک کلمه اون چه در کمال او نقشی ندارند. این چیز لغویست. آیاتی که دلالت بر مذمت لغو داره شامل اینها میشه و حتی قرآن روی بعضی از نکته‌های دقیقی تکیه کرده که خیلی جالبه از این جهت و اینه که گاهی معلوماتی به ضرر انسان تمام میشه. اقلش این است که کار آدمو مشکل میکنه. آدم میخواد همه چیزو بفهمه اما باید بدونه که هر چیز دانستنی همیشه به نفع آدم تمام نمیشه، بلکه گاهی هست یه چیزهایی را آدم اگه بفهمه اینها ضرر میکنه، بعد پشیمون میشه که اصلا چرا رفت و این را دانست. به طور کلی این میل به دانستن همونطور که اشاره کردن این تعینی نداره. میل به دانستن شامل همه چیز میشه، اما راه فطریش اون است که با توجه به سایر ابعاد وجودی انسان اینها جهت پیدا کنند. میل به قدرت هم همینطوره، میل به بقا هم همینطوره، میل به لذت هم همینطوره. اینها همه خودشون ذاتاً تعینی ندارن. هر نوع لذتی مطلوب انسانه. بقای انسان به هر صورتی میسر بشه ولو بقای زندگی مادی در هر شرایطی مطلوب انسانه، اما ارزش مثبت و منفی اخلاقیش در مقام تأثیر و تأثری است که بین این خاصها پدید میاد و اینها موجب میشن که هر کدام جهت خاصی پیدا کند، وقت سیر در همون جهت دارای ارزش مطلوب میشه، در جهت خلاف دارای ارزش نامطلوب میشه. میل به علم هم همینطوره. این یه چیز فطریست. اما چه علمی در چه جهتی ما این میل را به کار بگیریم، این با توجه به سایر ابعاد وجود نفسه. یعنی چون ما میل فطری به کمال خودمون داریم و این برای ما یک ضرورت است، باید علم ما هم در همین مسیر قرار بگیره، در خدمت کسب کمالات قرار بگیره. یا لذت مثلا، ما اگر طالب لذت هستیم و فطرت ما طالبش هست، اما این لذت باید به گونه ای باشد که به سایر ابعاد نفس ضرر نزنه. اگر کسب بعضی از لذت ها موجب آرام بیشتری بشه یا موجب دور موندن از بعضی از کمالات نفسانی بشه، اون دیگه مطلوب نیست. پس تعین اون جهت مطلوب که توأم از با ارزش اخلاقی مثبت، این با توجه به سایر ابعاد و تأثیر و تأثرات و ارتباطاتی است که بین این ابعاد وجود داره. پس اگر یک کسب علمی با اینکه مقتضای اولیه فطرت ما تعیین علم خاصی نیست، اما اگر یک کسب علمی شد که مزاحم با چیزهای دیگه شد، به جاهای دیگه ضرر میزد، این دارای ارزش منفی خواهد بود، مثل علوم محرمی که در شهر تحریم شده. مثلا اینطور عرض بکنم، انسان به حسب طبع اولیش فضوله، علاوه بر این که زندگی خودش را میخواد آگاه باشه بهش، میخواد ببینه دیگران هم چیکار میکنه، فلان کس تو خونه خودش چیکار میکنه، در خلوت چیکار میکنه. این میلی سادم دلش میخواد بدونه، ولی خب این نفعی به انسان نمیرسونه و گاهی ضررهایی میزنه و اگر چنین بابی فتح بشه مشکلاتی در زندگی به وجود خواهد آورد. پس این کسب علم را باید محدود کرد. تجسس از احوال دیگران، از خلوات دیگران، از اسرار دیگران، این صحیح نیست. ولو اینم یه علمیست، یه دانشیست، اما این صحیح نیست. و همینطور علومی که مضر هست، فرض کنید تعلم سحر مگر برای ابطال باشه، یا چیزهای دیگری، صرف این که یک دانشیست
پس این از نظر اسلام باید دارای ارزش مثبت باشه. نه، اینجور نیست. به خصوص قرآن کریم روی یه موضوع تکیه کرده که این جزئیات از لطایف تعلیمات قرآنه. می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. راه تحصیل علم در بسیاری از موارد سوال از دیگران، مخصوصا از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. پیغمبر خدا با خدا منبع علم مطلق در ارتباطه. ما هم اگر ازش سوال بکنیم، او از خدا جوابش رو میخواد و برای ما بیان میکنه. و این تسالوها این ینزل القرآن، اگر در موقعی که قرآن نازل میشه از پیغمبر سوال کنی، او جواب شما رو میده، ولی این به نفع شما نیست. اون کسی که این قرآن رو نازل میکنه به شما، او آگاه‌تر است که چی برای شما لازمه. اونی رو که لازم هست او خودش تعلیم میده به شما. شما فضولی نکنید اینجا، یه سوالاتی نکنید که اگر جوابش براتون روشن بشه بعد به ضررتون تموم میشه و خودتون توجه ندارید. پس در مقام کسب علم هم باز باید حدودی را رعایت کرد. برای اطلاع از مجهولات باز هم مرزی را باید معتبر شناخت، و اگر این مرزها رعایت نشه مفاسدی به وجود میاره، رذایلی برای انسان پدید میاد که یکیش همینه: فضولی بیجا، پرداختن به چیزهای لغو، چیزهایی که فایده برای انسان نداره. اینها هم در زمینه کسب علم مطرح میشه. پس در این مرحله یک فضیلت داریم ما و چندین رذایلی که مربوط به اینها میشه. البته باز در کسب علم آداب تعلیم و تعلم و اینها مطالبی هست که در روایات شریف بیان شده، در خود قرآن کریم هم نکته هایی در این زمینه هست که یکی از بهترین راهنماها در این زمینه داستان حضرت موسی و خضر علی نبینا و آلیه و علیهم السلام. با تأمل در اون آیات بسیاری از فضائل در حول و حوش مسئله تعلیم و تعلم به دست میاد. داستان معروفیست، همه میدونیم، ولی برای نکته هایش که توجه داده بشه، شاید بار دیگر به مناسبتی عرض کرده باشم نمیدونم. در اون داستان حضرت موسی اطلاع پیدا میکنند که شخصی هست که خدای متعال علمهایی از فضل خودش به او عنایت کرده، به اصطلاح علم لدنی داریم. آتیناه من لدن نا علما. با این که حضرت موسی دارای اون مقام عظیم بود، اون غریزه حقیقت جویی ایشون را وادار کرد که در مقام این بر بیان که از این علوم این شخص که علومی است یقینی و مطابق با واقع، برای اینکه خدا به او اعطا فرموده، استفاده کنه. و برای این کار رنج سفری را تحمل کرد و حالا از کجا بوده تا کجا، چند روز طول کشیده، چه زحماتی رو ایشون کشیدن، اوناش بماند چون در خود قرآن نیست، در روایات کم و بیش را بیان شد. بالاخره تا میرسه خدمت حضرت خضر، با ایشون که ملاقات میکنه، جمله ای را که در ابتدا حضرت موسی بیان میکند اینه: هل اتبعک علا ان تعلمنی مما علمت رشدا. یادم میاد مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در منیت المرید همین آیه را مطرح کردند و از چندین نکته در آداب تعلیم و تعلم استفاده کردند. اولا باید تعلیم و تعلم به صورت تقاضایی از طرف متعلم شروع بشه، هل اتبعک. بعد این تقاضا باید به صورت عرض و استفهام باشه: اجازه میدید من این کار رو بکنم، به دنبال شما بیام. بعد متعلم باید اتباع کند از معلم، نمیگه آقا شما موافقت میکنید پهلو ما بمونید به ما درس بدید، میگه اجازه میدید من دنبال شما بیام، هل اتبعو که، نمیگه هل تتبعونی علا ان تعلمنی، متعلم باید دنبال معلم بری، هل اتبعو که علا ان تعلمنی مما علمت رشدا. هم معلم و هم متعلم باید توجه داشته باشند که با اینکه معلم وسیله است برای استفاده متعلم، اما این علم ها نعمت خداست. مما علمت، نمیگه مما علمت، از اون علم هایی که به تو داده شده، خدا به تو تعلیم فرموده، از اونها به من تعلیم کن. و اونم نه مطلقا، به خاطر اینکه رشد است، اون علمی که رشد است من میخوام به من تعلیم بکنیم. البته اون علمهایی رو که خدا حفاظ فرموده بود رشد بود، اما توجه به این که متعلم باید دنبال رشدش بره، دنبال این که او را از غی و از گمراهی نجات بده، چیزی که واقعیت و حقیقت رو بر او منکشف کنه، باید دنبال این باشه، نه هر چیزی هر دانستنی ولو هیچ فایده ای نداشته باشه و یا احیانا ضرر هم داشته باشه. یعنی حضرت موسی مثلا وقتی دنبال حضرت خضر میره روی هوس نیست که ما اگر بدونیم یک کسی علم به مغیبات داره بریم دنبالش بگردیم که از اینا اطلاع پیدا کنیم ببینیم فردا کجا چطور میشه، این هنری نیست، مطلوبیتی نداره. فرض کنید چنین کسی باشه و چنین معلوماتی داشته باشه و شما بتونید ازش استفاده کنید و بفهمید در آینده چه وقایعی بناس اتفاق بیفته یا الان چه وقایعی در عالم اتفاق میفته که شما نمیدونید و خبر ندارید، یا در گذشته چه جریاناتی در گوشه و کنار جهان اتفاق افتاده شما اینا رو بدونید. صرف این هنری نیست، باید اون معلوماتی که کسب میشه اگر از مغیبات هم باشه، از علوم لدنی هم باشه، چیزی باشه که موجب رشد انسان باشه. رشد اینجا نه به معنی لغویشن نمو و کمال، رشد در مقابل غلی یعنی هدایت، راهی را برای آدم روشن کنه، حقیقتی را منکشف کنه، کمکی بکنه برای اینکه انسان راه کمالش را بشناسه و بپیمونه. جاهای دیگری هم هست از آیات کریمه که میشه نکته هایی در آداب تعلیم و تعلم و رذایل و فضائل در این زمینه بحث کرد که یه هم وقت تمام شده و همان برادران میتونن با مراجعه به آیات اونا را به دست بیارن. منظور اصلی ما اینه که یک خطی را رسم کنیم در رابطه انسان با خودش و فضائل و رذایلی که در این زمینه مطرح میشه تا زمینه‌ای باشه برای فعالیت‌های تحقیقی برادران در آینده انشاءالله.